أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات و عنایت. بحث شبهای پنج شنبه ما در تفسیر آیات نورانی سوره مبارکه بقره بود. بحثمون رسید به آیه 83 و 84. عرض کردیم هفته گذشته در این دو آیه خداوند می‌فرماید ما از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم. میثاق به معنای پیمان، محکمتر از عهد. اگر با کسی میثاق بستیم، پیمان بستیم، شکستن میثاق، شکستن پیمان جایز نیست. حالا پیمان‌هایی که بین مردم بسته میشه مختلفه، یه وقت تو صلح، یه وقت تو جنگ، اینا رو میگن پیمان، میثاق، عهدنامه. اما بین خدا و بنده ها هم یه میثاقی هست، یه پیمانی هست. مثلا در سوره یاسین میخونیم الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و عن اعبدونی هازا صراط مستقیم. ای انسان ها، آیا ما به شما پیمان نبستیم بندگی خدا کنید، دنبال شیطان نرید؟ الم اعهد. یا در سوره احزاب می‌فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. یکی از ویژگی‌های مؤمنین است که صدقوا ما عاهدوا الله، اگر با خدا پیمان ببندند صادقن، این پیمان رو نمی‌شکنن، وفادارند. خدا با بنده‌هاش گاهی عهد داره. مثلا در عالم زر، حالا عالم زر اختلافی چی بوده، ولی قرآن می‌فرماید ما گفتیم الستو به ربکم قالو بلا. یا در ارتباط با انبیا خدا گاهی با اونا عهد و پیمان داره. این عهد و پیمان‌ها عهد و پیمان‌های دینی است، فطری است، شرعی است. در این سوره مبارکه بقره آیه 73 و 84 و بعدش خدا می‌فرماید ما با یهود دو تا میثاق بستیم، دو تا پیمان بستیم. شاید منظور همون توراتشونه که تو تورات با اینا عهد شده بود، میثاق بسته بود خدا که این کارا رو انجام بدن. یکیشو هفته پیش گفتم و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما با بنی اسرائیل از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که 7 کارو رعایت کنن. اینا مواردی بود که هفته پیش گفتم، فقط معنا میکنم. لا تعبدون الا الله، اولا موحد باشن، خدا رو بندگی کنن. 2 و بل والدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنن. اینا چیزایی بوده که تو تورات اومده. حالا خدا تو قرآن میگه ما اینا رو از شما پیمان گرفتیم قبلا، و ذل قربا و الیتاما و المساکین. بعدیش این که به فامیلتون برسید، سومی ذل قربا، چهارم و پنجم به یتیم و مسکین رسیدگی کنید. و قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزنید. و اقیم الصلاة، نماز رو برپا کنید. و آتو از زکا، زکات بپردازید. قرآن بعدش گله میکنه، میفرماید ثم تولیتم، شما به این هفت پیمان پشت کردید، اینا رو انجام ندادید. الا قلیلا منکم، بعضیاتون رعایت کردید. و انتم معرضون، دوری کردید از این پیمان ها. آیه بعد که امشب داریم بحث میکنیم، حالا یه داستانی هم داره که داستانش رو عرض میکنم، اشاره به یه میثاق دیگه است. میفرماید ما با یهود پیمان بستیم که مردم رو نکشید و مردم رو آواره نکنید. دو تا کار آیه بعدی دو تا مطلب دست گذاشته. یکی این که یهودیان، بنی اسرائیل، چون خدا ذات اینها رو میشناسه، خالقشونه، اشد الناس عداوتن، یهود مردم کینه‌ای هستن. قرآن میفرماید یهود مردم دنیا طلبی هستند، دوست دارن هزار سال عمر کنن، یعمر الف سنه. قرآن میفرماید اینا میگن ما با خدا رفیقیم، دروغ میگن. اگه با خدا رفیقن چرا انقدر از مرگ میترسن؟ سوره جمعه است دیگه، میفرماید اگر شما گمان میکنید که اولیاء خدا هستید، فتمنوا الموت ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الموت، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، شما فقط با خدا رفیقید نه بقیه مردم، فتمنوا الموت ان کنتم صا ولا یتمنونه ابدا. میفرماید اینا اصلا از مرگ میترسن، آرزوی مرگ نمیکنن. خدا میفرماید ما از بنی اسرائیل دو چیز پیمان گرفتیم، غیر از اون هفتایی که گفتم، دو چیز کلیدی رو پیمان گرفتیم. یکی این که همدیگر رو نکشید، مردم رو نکشید. یکی هم این که اخراج نکنید، خونه ها مردم رو نگیرید، سرزمین های مردم رو نگیرید. مثل اینکه این آیه الان برای امروز نازل شده، دقیقا دارن اسرائیلی ها این دوتا کار رو انجام میدن، هم میکشن هم اخراج میکنن. حالا آیه رو بخونم. و از اخذنا میثاقکم، یهودیا ما از شما پیمان گرفتیم، لا تسفکون دماءکم، خون همدیگه رو نریزید، به جون هم نیفتید، آدم کشی نکنید. ولا تخرجون انفسکم، خیلی عجیبه این آیه، شبیهش هم تو قرآن داریم، خودتون رو اخراج نکنید. هیچ که خودش رو اخراج نمیکنه، یعنی مردمو، منتها چون به تعبیر اون شاعر بزرگوار بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرند، قرآن نمیگه مردم اخراج نکنید، میگه خودتونو. مثل سوره حجرات که وقتی میخواد بگه به مردم حرف زشت نزنید، عیب نذارید، میفرماید لا تلمزو انفسکم، خودتونو خراب نکنید. این خیلی حرف قشنگید، انفس به جای مردم آمده، یعنی مردم جان شما، یکی هستید. کشتی که سوراخ بشه همه غرق میشن، جامعه که بد بشه همه محل تهمت قرار میگیرن. ما از شما پیمان گرفتیم دو چیز رو، یکی لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم، خون ریزی نکنید، مردم رو آواره نکنید، سرزمین مردم رو اشغال نکنید. بسیاری از مفسرین ذیل همین آیه اشاره به موضوع اسرائیل و غصب فلسطین و اینها کردن تو تفسیراشون. من دیارکم، از دیارشون بیرون نکنید مردم. ثم اقررتم، شما هم گفتید چشم، اقرار کردید، قبول کردید، حضرت موسی با شما پیمان بست، تو تورات اینا رو با شما قرار گذاشتید. و انتم تشهدون، خودتون هم گواه بودید، حاضر بودید که پیمان بسته شد با شما، آدم کشی نکنید، مردم رو هم آواره نکنید. اما ثم انتم، ها اولائه تقتلون انفسکم، همدیگر رو میکشید، و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، همدیگر رو اخراج میکنید. همین دو چیزی که پیمان بسته بودید خلافش رو عمل کردید. آدم گفتیم نکشید، میکشید. آواره نکنید، آوارم میکنید. امروز هم این ادامه داره، زمان پیغمبرم ادامه داشت. به همین جهت هم این آیه خطاب به یهودیای زمان پیغمبرم هست، چون تو تاریخ دارد در مدینه سه تا گروه یهودی بودن: بنی نذیر، بنی قینقا، بنی قریظه. اینا با مشرکا همدست شده بودن، با اینا همکاری میکردن. چون تو مدینه دو تا گروه بزرگ بود، یکی اوس یکی خزرج. اوس و خزرج مشرک بودن، کافر بودن. اینا با هم جنگ داشتن. و وقتی یهودی ها یه سریشون پشت اوس میرفتن، یه سری پشت خزرج. مثلا یهودی های بنی نذیر از خزرج حمایت میکردن، یهودی های بنی قریظه از اوس. وقت می جنگیدن، تو جنگال آدم می کشتن، اخراج می کردن. قرآن می فرماید شما مردم مگه قول ندادید آدم کشی نکنید، هم دیگر رو آواره نکنید؟ پس چرا این کار رو می زمان پیغمبر هم این ادامه داشته. وقت جالبه اینم براتون بگم، دو تا گروه یهودی وقتی از دو تا گروه مشرک حمایت میکردن، با هم میجنگیدن، خب گاهی اوقات عده‌شون اسیر میشدن. قرآن میفرماید اینا فوراً پول میدادن، فدیه میدادن، اون اسیر رو آزاد میکردن. میگفتن نباید کسی اسیر باشه، خوب نیست. خدا گله میکنه، میگه ما گفتیم آدم نکشید میکشید، گفتیم جنگ نکنید میکنید، گفتیم همدیگر رو آواره نکنید میکنید، و فقط همین یه حکم رو عمل میکنید که اگر اسیری از بنی نذیر یا بنی قریظه تو یکی از این گروه های جنگی اسیر میشد، فورا پول آماده میکردن آزادش کنن. میگفتن ما تو تورات خواندیم یهود نباید اسیر باشه، یهود باید آزاد باشه. خدا گله میکنه، میگه شما یه بخش از تورات رو عمل میکنید، یه بخش رو نمیکنید. تو تورات اومده بود آدم هم نکشید، تورات اومده بود به هم رحم کنید. من بخونم آیهشو براتون: ثم انتم هؤلاء تقتلون، همدیگر رو میکشید، و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، آواره میکنید، تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، از مشرکین حمایت میکنید، پشت مشرکا وای میستید. و این یعتوکم اسارا، اما اگر از این یهودی ها یکی اسیر شد، دو تا سه تا پنج تا، تفادوهم، میرید فدیه میدید، پول میدید، آزادش میکنید. و هو محرمون، بعد خدا گریه میکنه، میگه گله میکنه، و هو محرمون علیهم اخراجهم، خب اخراجشون هم حرام بود، کشتنشون هم حرام بود. شما سه تا حکمه: کشتن، آواره کردن، اسیر کردن. اسیرا رو آزاد میکردم، اون دوتا رو عمل نمیکردید. میدونید به این میگن چی؟ به این میگن تبعیض در احکام. یه بخششو عمل کردن، یه بخششو عمل نکردن. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، یه بخشی رو عمل میکنید، یه بخشی رو نمیکنید. آقایان عزیز، خیلی مطلب مهمی است. خواهران گرامی، دین بخاری نیست که فصلی باشه، تو زمستون بذاری تابستون برداری، شب احیا گریه کنی کنار دریا گناه کنی، شب قدر حجاب داشته باشی تو پارک بیرون از حرم امام رضا حجاب. بعضیا فکر میکنن امام رضا تو محیط حرمه، خدا تو محیط شب قدره. نه، دین بخاری نیست، دین کولر نیست که مال زمستون و تابستون باشه. حجاب مال کنار دریا هست، مال حرم امام رضا هست. عفت، نماز، بعضیا مکه میره، کربلا میره، تمام نماز مستحب، بیای مسجد کوفه، مسجد سهله، هی سوال میکنه آقا کجاش باید نماز خون، چجوری؟ همینا مستحب. به وقت برمیگرده شهر خودش نماز رو ساعت 11 شب میخونه. خب نماز نمازه، کوفه و مکه نداره. اینا خیلی مهمه. ماه رمضان میذاره گناه رو کنار، مگه بخاری دین که زمستان میذاری تابستون برمیداری، عید فطر تموم میشه. دین این خیلی زشته. دین یه پازله، یه جدوله، یه ساختمونه، یه مجموعه است، همش با همه. نمیشه یه بخشش رو قبول کرد یه بخشش رو قبول بگه من اینو قبول دارم اینو قبول دارم حجابو قبول ندارم. اصلا بعضیا میگه من شرابخوری رو قبول. ما داشتیم در صدر اسلام گروهی بودن تو طائف، خیلی پیغمبر به اینا ور رفت که مسلمان بشن، آخرش اومدن یه عده‌ایشون گفتن ما مسلمان میشیم ولی نماز نمیخونیم. حضرت آقا من دینی که نماز نداشته باشه مثل فوتبالیست که توپ نداشته باشه، تمام دین است و نماز. تنها عبادتی که مسلمان رو تو صحنه نگه داشته نمازه، ولی ماه رمضان سالی یه باره، حج عمر آدم اگه نصیب بشه یه باره، خمس سالی یه باره. اینی که دائم یادآوری که از خوبیای نماز همینه، مثل راننده‌ای که دائم حواسش از پشت فرمونه، دائم حواس آدم هست که تو دینه مسلمونه. قبول نکرد. یه گروه دیگه آمدن یه وقتی مسلمان بشن گفتن حرمت زنا رو از ما بر ندار، ما همه دین رو قبول داریم، شرابشو نمیدونم زکاتشو نمازشو، فقط زنا، چون بنگاه زنا داشتن، بنگاه به قول امروزی ها مرکز فساد داشتن، سختشون بود، کاسبیاشون تحتیل میشد. قرآن میفرماید که پیغمبر فرمودن نه این امکان نداره. در یک جریان دیگه یه عده آمدن گفتن مسلمان میشیم یک سال دیگه اجازه بده بت بپرست. پیغمبر فرمودن آینا لکم دینکم ولی دین، اینطور نیست که بخواید دین رو، بله خود احکام دینم تدریجی اومده، کسی اول مسلمان میشد نماز فقط بود، روزه نبود، روزه مدینه آمده، زکات مدینه آمده، ولی الان که حلقه دین کامل شده نمیشه یک آدم دیندار یه بخشی رو بگیره یه بخشی رو رها کنه. این میشه نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض، این میشه تبعیض در دین، این میشود تنقیص در دین، این میشود در واقع نگاه ناقص داشتن به دین. اینجا داره خدا گله میکنه، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، یه بخشی رو قبول میکنید یه بخشی رو قبول نمیکنید. خب ما داشتیم آدمایی که بعد از غدیر آمد خدمت پیغمبر خدای کسی، گفت یا رسول الله امرتنا به صوم فصمنا، شما گفتی روزه بگیر ما هم گفتیم چشم، امرتنا به صلات فصلینا، گفتی نماز بخون ما هم گفتیم چشم، ما نگفتیم نمیخون، گفتی حج گفتیم چشم، گفتی جهاد گفتیم چشم، گفتی زکات گفتیم چشم، اما من نمیتونم زیر بار ولایت علی ابن ابی طالب برم، من اینو قبول ندارم، این یکی رو من قبول ندارم. ببینید اینطور نیست، اشتباه نشه آقایان خواهران، پرسشگری از معصوم اشکال نداره. من یه شب دیگه هم اینجا گفتم شما یه چیزی برات مبهمه، الان کتاب چاپ شده پرسش های از پیغمبر، پرسش های از امیرالمومنین، پرسش از خدا، با از خدام شما میتونی پرسش کنی، یسالونه که عن الساعه، اب نداره قیامت کیه، یا جواب میدن یا نمیدن، انزل قرنین، پرسشگری غیر از نقده معصوم اسمت داره، اسمت مانع نقد معصومه، اگه معصوم قابل نقد باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی چی؟ شما کسی که مسئول از خطاست بهش بگی که من قبول ندارم، ولذا عذاب اومد اون شخص رو از بین برد، سوره معارج نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل السائل بعذاب واقع. پیغمبر داشتن تو جنگ حنین غنیمت تقسیم میکردن، یک کسی آمد گفت یا رسول الله اعدل اعدل، درست تقسیم کن، عادلانه تقسیم کن. پیغمبر خودش مجسمه عدالته، اینا به خاطر ضعف اعتقادات به معصومه. اگر کسی معصوم شناس باشه، آبا معصوم قرآن میبره ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، فعل معصوم خطا نیست که نقد باشه، نقد مال فعل خطاست. پرسشگری چرا؟ آقا چرا اومدیم تو احد میجنگیم؟ مثلا جابر ابن عبدالله انصاری از امام حسین هم سوال کرد چرا شما مبارزه میکنید؟ پیشنهادم اشکال نداره، ابن عباس به امام حسین گفت آقا برید یمن نرید کربلا، اشکال نداره. عبدالله جعفر اومد، میتونن هر به هر حال صحبت میکنن، طرح میدن نظر، اما این که بگه من این کار شما رو قبول ندارم، این خلاف عصمته. پیغمبر فرمود ویحک ان لم اعدل فمن یعدل، من عادل نباشم پس کی زیر این آسمان عادل. دقت کنید این آیات سوره بقره میفرماید نگاهتون به دین نگاه تبعیضی نباشه، یه بخشو قبول کنی یه بخشو قبول نکنی، اینجاشو میپذیرم اونجاشو نمیپذیرم، نمیشه. ما تو بحث امامت هم اینو میگیم، ما الان تو بحث امامت افرادی داریم، خب احترام هم میذاریم، ما به همه فرقه ها احترام میذاریم، ولی خب عقیدمون هم میگیم. بالاخره امیر المومن و امام اول میدانن، امام حسن و امام دوم میدانن، اما میان امام سجاد رو دیگه قبول ندارن، میرن سراغ فرزندش زید، سه تا امام رو قبول دارن، امیر المومنین، امام حسن، امام زیدیه، امام سجاد. اصلا هر امامی که قیام نکرده قبولش ندارن، حضرت مهدی رو هم قبول دارن، میگن چون قیام میکنه، اما امامی که قیام نکرده شمشیر دست نگرفته خب جدا شد. میایین جلوتر بعضی ها امام سجاد هم قبول دارن، امام باقر هم قبول دارن، امام صادق هم قبول دارن، دیگه امام کاظم رو قبول دارن، میشن اسماعیلی. اسماعیلی ها میگن بعد از امام صادق اسماعیل امامه. خود ناصر خسرو اسماعیلی مذهب بوده، حسن صباه، اینا تو این علموت قزوین حکومت داشتن، الان هم هستن، هم تو ایران هستن، ایران کمن ولی توی کشورهای مختلف هستن اینها، مخصوصا تو پاکستان، هندوستان، امامهای مختلفی دارن، الان ائمهشون نزدیک 50 تا شده. خب اینا امام رو از امام صادق جدا کرده. واقفی ها تا موسی بن جعفر میگن موسی بن جعفر رو بعد قبول ندارن، امام رضا رو قبول ندارن. اینی که امام رضا فرمود الجاهد لآخرنا کجاهد اولنا، کسی آخر ما رو منکر شه مثل این که اول ما رو منکر شده. اینی که امام کاظم فرمود هر کس امام رضا رو منکر شه مثل این که علی ابن ابی طالب رو منکر شده، من جهدهو کمن جهد علی ابن ابی طالب. نه، تو امامت ما اثنا عشری هستیم، 12 امامی. حالا یک کسی که آقا من همه این ائمه رو قبول دارم غیر از دو تا امام، این مثل همون کشتیه که سوراخ کنی، یعنی همه امامت زیر سوال میره، اشکال پیدا میکنه. دین یه مجموعه است. بله ممکنه شما زکات ندی، بگی من زکات نمیدم، این غیر از انکاره. آقا من خمس نه، من خمس رو قبول دارم ولی من نمیدم. نه، شما منکر نیستی، این میشه یه گناه، نمیشه انکار. اما کسی یا مثلا خانم من میدونم حجاب تو اسلام هست، من رعایت نمیکنم، این میشه یه معصیت، این نمیشه انکار. اما اگر کسی گفت من منکرم، این میشه منکر ضروری دین. ببینید شیطان اشکالش همین بود دیگه، شیطان که منکر خدا نبود، شیطان که منکر عرض میکنم قیامت نبود، شیطان که منکر نماز و عبادت نبود. شیطان گفت من این کار خدا رو قبول ندارم، من سجده به آدم نمی کنم، همین یک کلمه و رانده شد. پس این آیه می فرماید به یهودی ها شمایی که وقتی تو جنگ های مدینه بین اوس و خزرج شرکت می کنید همدیگر رو می کشید، آواره می کنید، اما اسیر که میشه یکی از شما فورا میرید آزادش می کنید. خب تو تورات ستای اینا اومده، هم نکشید، هم آواره نکنید، هم اگر کسی اسیر شد پول بدید آزادش کنید. چطور این سومیشو عمل میکنید، دوتا رو عمل نمیکنید؟ من یه بار بخونم براتون. میفرماید که ثم انتم هؤلاء تقتلون، هم دیگر رو میکشید، انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، هم دیگر رو آواره میکنید، تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، از هم پشتیبانی میکنید تو مسیر گناه، و این یعتوکم اسارا، اگر یهودیا پیش شما اسیر بشن تفادوهم، فدیه میدید آزاد میکنید، و هو محرم علیکم، اینجا گله میکنه، و هو محرم علیکم اخراجهم، اخراجشون هم حرام بود، کشترشون هم حرام بود. افتؤمنون به بعض الکتاب، یه بخشی از تورات رو عمل میکنید، و تکفرون به بعض، یکی از گله هایی که چند جا خدا تو قرآن کرده که قبلا هم اشاره کردیم اینه که نگاه یهود به تورات نگاه تبعیضی بود، اونایش که به نفعشون بود گوش میکردن، اونایی که به ضررشون بود گوش نمیکردن. قرآن گله میکنه، میفرماید بعضی از مردم آخه وقتی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وقتی حضرت رسول اکرم مبعوث شد، خب یه عده مسلمون شدن. بالاخره مثلا تو یه منطقه‌ای که مسلمون شده بودن اون سال بارون زیاد اومد، بچه دار شدن، کاسبیاشون خوب شد، حیواناتشون وضع حمل کردن، گفتن عجب اسلام دین خوبیه، چقدر برکت داره. ببین ما مسلمون شدیم امسال هم خانومامون وضع حمل کردن، هم حیواناتمون مثلا تکثیر شدن، هم بارون اومد. خب حالا حواست دیگه، یه سال خشکه، یه سال یه منطقه تره، یه منطقه بارانه، یه منطقه دیگه که مسلمون شده بودن اون سال بارون نیومد، مثلا خوش سالی شد. گفتن ببین اسلام چه چیز بدیه، ما مسلمون شدیم پارسال میامد و امسال نیامد. خدا تو قرآن میگه بابا اسلامو به این چیزا گره نزنید. و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمئن به. بعضیا تا بعضشون خوب میشه میگن اسلام عجب چیزیه، و این اصابت ها فتنه، تا یه آزمایشی خطری پیش میاد انقلب علی وجهه، پشت میکنن به اسلام. اینطور نباید باشه. دینداری الان بعضی عزیزان ما دعاشون مستجاب نمیشه، میگن نماز نمیخونن. مگه نماز شما معامله با خداست؟ مگر دینداری؟ آقا مثلا فلان فرد از ما گرفته شده، چند شب پیش جوانی آمده بود میشه من، خیلی ناراحت بود، میگفت من هفته گذشته خانومم رو بردم بیمارستان تهران برای وضع حمل، بچه‌م به دنیا اومده، خانومم از دنیا رفته، الان یه بچه 4-5 روزه رو دستمه، زن جوانم هم شاید 20 سالش بوده مثلا از دنیا. خیلی ناراحت بود، میگفت تقدیر چیه فلان، حالا چیکار؟ من ببینید یکی از ویژگی‌های مؤمن تسلیم و رضاست. همین عقیله بنی هاشم که دیروز سال روزه میلادشون بود، شون یکی از ویژگی‌هاش تسلیم بود دیگه، داغ برادر، داغ اولاد، داغ عزیز برادر، اسارت، کتک، این همه آزار، گله نکرد. قرار نیست که ما همیشه بر سر سفره دین بشینیم، یه جایی هم سفره دین آزمایش داره، جهاد داره. قرآن می‌فرماید شما همش انتظار از دین نداشته باشید که تو رفاه براتون ایجاد بشه، طبق این آیه‌ای که خوندم. نه، بالاخره در صدر اسلام هم مسلمان ها سختی کشیدن، خود پیغمبر کم سختی کشیده، علم یجد که یتیمن و فآوا، یتیمی کشیده، سختی کشیده، فقر علم و وجده که آئلن فاقنا، فقر کشیده. نباید انسان دینداریش دینداری انتفاعی باشه. در یک کلم دینداری انتفاعی یعنی دینداری سوددهی، دینداری که همش میخوام به نفع. نه، دین یه مجموعه، انسان باید بهش معتقد باشه، ولو این که بعضی جاها به نفع من نباشه بعضی امور. این آیهی که خوندم معناش همین، افتؤمنون بعض الکتاب و تکفرون. فما جزاء ما من یفعل ذالک منکم الا خزی. کسایی که این تفکر رو دارن، یه بخشی از دین رو میگیرن، یه بخشی رو ول میکنن، اینا خار میشن. چون کسی دینو خار کنه خار میشه، خزی یعنی خار. فما جزاء من یفعل ذالک منکم الا خزی فی الحیات دنیا و یوم القیامه. خیلی از یوم القیامه عجیبه، هم تو دنیا خار میشن هم تو آخرت. اگر کسی دین خدا رو خار کرد، ارزش‌های دینی رو سبک شمرد، نگاهش نگاه نیمبند بود به دین، این خار میشه در دنیا و آخرت. یردون الی اشد العذاب، اینا به شدیدترین عذاب باز میگردن. و ملاه بقافل اما تعملون. آیه بعدیش هم معنا کنم، آیه 86 میفرماید حالا چرا یهودی ها این کارو میکردن، چرا یه بخشی از دین و عمل میکردن یه بخشی رو نمیکردن. همون که اول عرایزم گفتم، قرآن میفرماید برای دنیا، همه اینا دنیا، دنیا پر. امروز این ظلمی که تو دنیا دارن اسرائیلی ها میکنن، آل خلیفه، آل سعود، به جان مردم افتادن. ببینید چه به روز این کشورها آوردن. اینا تمامش عرض میکنم به خاطر حب دنیاست. ببینید اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینا میخوان دنیا رو بر آخرت ترجیح بدن، آخرتشون رو فروختن که دنیا بخرن. خب کسی که آخرتشون میفروشه، دنیا بخره روز قیامت توقع داره بهشت بره؟ نه. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. اینا روز قیامت نه تخفیف بهشون میدیم تو عذاب، نه یاریشون میکنیم، چون تمام ظرف عمرشونو تو این دنیا اینها ظلم کردن. علت اینم که عذاب خالده مال همینه. از ائمه هم که سوال مونه، طرف 60 سال گناه کرده، چرا همیشه باید عذاب بشه؟ فرمود کار به سالش نداشته باشید، همه ظرفیتشو گناه کرده، لذا همه قیامت هم عذاب میشه. اگه 100 سال دیگه میموند، 1,000,000 سال اینجا اگه میموند، بازم همین ادامه میداد. یعنی چون از همه ظرفیتاش تو گناه استفاده کرد. اینطور نیستش که شما زمان رو نگاه کنید، گاهی یک سم کوچیک یه آدم 50 کیلویی رو میکشه، نگو این انقدر سم بود، بله سم شدید بود، تمام ظرفیت عمرش رو چون معصیت کرده به همین جهت خلود داره در عذاب. کافر البته شبای قبلم گفتیم مسلمان خلود در جهنم نداره، گوینده لا اله الا الله و گوینده محمد رسول الله. حتی اگر اسلام ظاهری هم باشه خلود نداره، ممکنه عذاب داشته باشه. خود شهادتین جلوی خلود رو میگیره. قرآن هم میفرماید جهنم مال کافر مطلق، خلودش ماندگاریش. این بحثی که امشب محضر شما خدایا به آبروی قرآن قسمت میدیم ما رو معتقد به ارزش‌های دینی قرار بده. خدایا به همه ما توفیق عمل عنایت بفرما. دو سه جمله هم عرض ارادت و عرض مصیبت. بریم در خانه نازدانه ابا عبدالله حضرت رقیه بنت الحسین. ما دیشب نایب و زیاره شما در حرم حضرت رقیه بودیم، همین ساعت اونجا منبر رفتیم، منتها نه این جمعیت، حدود 50 نفر بیشتر نبودن، ولی خب جلسه بسیار خوبی بود دیشب در حرم حضرت رقیه سلام الله علیها، عمه کوچک امام زمان علیه السلام، علیها السلام. اونجا دیشب گفتم تو سوریه، گفتم ببینید خدای تبارک و تعالی وقتی میخواد عزت بده یک فرزند کم سن و سالی نازدانه ای از ابا عبدالله، چجور خدا به او عزت داده در مرکز دمشق که میدونید سوریه شیعه نشین نیست، 1% مردم سوریه شیعن، 1%، یعنی یه چیز در 200,000 نفر از کل 20 میلیون، اکثرا اونجا حنفی مذهبن، شافعی مذهبن، یا علوی ها، دروزی ها، مسیحی ها. اما عظمتی که خدا به این نازدانه ابا عبدالله داده، زائرا میان الحمدلله، داره راه میفته کاروان ها، سفرهای زیارتی کنار قبر این نازدانه ابا عبدالله. منم برای رفع گرفتاری هممون، برای نزول باران رحمت انشاءالله، برای شفای بیماران، نمیدونم با چه حاجتی نشستید ولی این دستای کوچولو گره زیاد باز میکنه. دیشبم به زائرا گفتم، گفتم این دستای کوچولو اینجا گره زیاد باز میکنه. نازدانه ابا خیلی از جزئیات روزش خبر نداریم، حقم داریم چون تاریخ مبهمه، اینا خیلی های زبان حاله. اما اونی که مرحوم طبری، عمادالدین طبری در کامل بهایی نقل کرده، میگه این نازدانه تو شهر شام سراغ بابا رو گرفت. طبیعی هم هست بالاخره بچه ایشون میگه 4 سال، 4 سنوات، 4 سال سراغ پدر بزرگوارش رو از عمه جانش زینب کبرا گرفت، از برادر بزرگوارش سید الساجدین گرفت. چطور خبر رسید؟ چه خباستی در اینا بود؟ ما این چیزهایی که از داعشی ها دیدیم تعجب نمی کنیم اتفاقات افتاده باشه که سر مقدس ابا عبدالله رو در مقابل این نازدانه قرار بده. من یادم نمیره سال گذشته ایام محرم تو همین قم یه جلسه بودیم، شب سوم یک دختر 3-4 ساله شهید مدافع حرم رو آورده بودن، عکس باباش هم دستش بود، آوردن تو جلسه و خیلی جلسه منقلب شد. بعد که میخواستن سوار ماشینش کنن ببرن، این عکس بزرگ بود نمیشد سوار ماشین بشه، 3-4 نفر مادرش، داییش، اطرافیاش حریف نمیشدن عکس رو از این بچه بگیرن، عکس باباش رو نمیداد. محکم گرفته بود، میگفت نمیدم، مثلا سوار ماشین نمیشم، نمیشد با این عکس سوار بشه، هر چه میگفتن نمیداد. دیشب به زایرا گفتم، گفتم یه بچه شهید عکس بابا رو ازش نمیشه گرفت، ببینید اشک میریزه. شما توقع دارید سر بریده ابا عبدالله علیه السلام کمتر از این اتفاق بیفته؟ تا نگاه کند به سر مقدس ابا عبدالله، اونم چه سری، غرق خون، پیشانی شکسته، محاسن خضاب به خون شده، چوبها لب خیزران خورده، سر 40 منزل بالای نیزه. آخر رقیه که بابا رو اینطور ندیده بود، این بابا تو ذهنش نبود، بابایی که تو ذهن بود، ذهن او بود، بابای پیشانی شکسته نبود، محاسن غرق به خون نبود. تا شروع کرد نگاه کردن و صحبت کردن، یه وقت ببینن فارغت روحها من جسد الشریف، سر یک طرف، نازدانه ابا عبدالله هم یک طرف، لیتنی کنت امیا ولم ار رأسک ها کذا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به آبروی این سه ساله ابا عبدالله قسمت میدم، خدایا در ظهور آقامون امام زمان تعجیل بفرما، مشکلات ما رو مرتفع بگردان، حاجات این جلسه، اهل جلسه، حاجات حقیر برآورده به خیر بگردان. به گریه و ناله نازدانه ابا عبدالله رو سر بریده باباش قسمت میدم. مریضامونو، سرطانی ها رو، مریضای منظور این جمجان بازان، صبر، شفا، عنایت بفرما. بچه های ما رو مؤمن، متدین، اهل نماز قرار بده، اهل حجاب قرار بده، اشتغالشون، ازدواجشون فراهم بفرما. از این فتنه های آخر الزمان اونها رو حفظ بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. توطئه های علیه این نظام، علیه رهبری خونسا بگردان. شر اسرائیلی های قاسب، شر آل خلیفه و آل سعود، داعشی ها، تکفیری ها به خودشون برگردان. اموات، گذشتگان، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.